آقای بنی صدر، سلام عرض میکنم به شما مجدداً. سپاس فراوان برای این وقتی که میدید به من و هموطنان و همزبانان علاقمند به تاریخ شفاهی ایران در مورد تاریخ سیاسی معاصر. امروز دوشنبه است، چهارم مرداد ماه 1395 هستش که مصادف با 25 ماه جولای ماه هفتم 2016 جلسه پنجممون هست که در مورد کودتای خرداد 1360 در خدمت شما این گفتگو رو انجام میدیم. یکی از مطالبی که جالب بود، نکته هایی که جالب بود، این بود که پیشبینی هایی که شما مستند به اسنادی که در کتاب هایی که چاپ شده از جمله نامه ها اعلام کردید، این پیشگویی ها بعد از چند ماه به وقوع پیوست. باید البته بگیم متاسفانه پیشگویی های در مورد قرارداد وین هم به واقعیت پیوست و روز بعد از اون با رادیوی صدای امریکا، تلویزیون صدای امریکا مصاحبه کردید و اون آقای خبرنگار این مسئله رو با تعجب عنوان کرد که چطور شما خبر داشتید از جزئیات اون قرار داد که چطور خواهد شد در روز بعد. دلیل اینه که اینو دوباره یادآوری میکنم به شنونده های عزیز، اینه که اگر که این بر اساس یک بینشی، بر اساس یک روشی، یک سری پیشبینی ها، یک سری تحلیل ها از 35 سال پیش، بلکه بیشتر، یعنی بلکه قدیمتر به وقوع پیوسته، شاید بد نباشه که بعضی از هموطنان عزیزمون که شاید به اندازه کافی به خود اعتماد ندارن، به بقیه هموطنان اعتماد ندارن و شاید به اندازه کافی خودانگیختگی ندارن، لااقل به این پیشبینی ها با یک زاویه دیگه ای بنگرن و از این اتفاقات روزمره‌ای که برای همه انسان ها میفته و سر به زنگاه های خاص مثل مثلا جنبش دانشجویی 78 که منحصر شد به فقط دانشجو و منحصر شد فقط به یک خوابگاه تقریبا، اگر که اون همه گیر میشد، بقیه دانشجوها و بقیه مردم، این یکی. دوم جنبش 88 که پیشبینی شما این بودش که اگر که این گفتمان برگرده به داخل خود رژیم و مهره های جا به جا بشن، نیروهای سرکوب جری میشن و سرکوب میکنن مردم رو و مردم منفعل میشن و نمیخوان که این رژیم فقط طلایی بشه به قول معروف و خطوط قرمز نظام رو ازش نگذرن و قانون اساسی و غیر و ذالک، اگر که به اون هشدارها و پیشبینی ها توجه شده بود، شاید همون 78 و شاید همون 88 و حالا چرا اینقدر بیایم جدید، شاید همون 1360 ما مردم میتوانستیم هر کدوم به سهم خود در این سرنوشتی که برای خودمون میسازیم، چه با فعالیت چه با انفعال، نقش داشته باشیم، نقش مثبت با فعالیت، و سرنوشتمون رو غیر از این میکردیم که شده. حالا در مورد رأی‌گیری هم همینجور بود که شما پیشبینی کردید که نه تنها اون کسانی که قراره که از ترس بدتر به سمت بدها مراجعه بکنیم، نه تنها اونا حذف نشدن با کسانی، با روش کسانی که تشویق میکردن مردم رو به شرکت در رأی‌گیری، بلکه اون آقای جنتی شد حتی رئیس مجلس خبرگان. و باز با این تأکید مؤکد که یک روشی بوده، یک بینشی بوده، یک تحلیلی بوده، یک نحوه نگرشی بوده که در بوته آزمایش زمان درس خودشو پس داده، به ابتلای زمان خورده و نشون داده که خطاش کم بوده، به دلیل اینکه محل پندار و کردارش در مردم و در حقوق بوده، نه در قدرت و زور و خشونت. امیدواریم که به خصوص جوانها با شنیدن این قسمت از تاریخ شفاهی در این مورد هم از این زاویه هم به این قضیه بنگرن و بیش از این مقدمه رو طولانی نمی کنم و از شما بنی صدر خواهش میکنم که اگر که موافق هستید با توجه به این عرضی که الان کردم بتونیم به بحثمون ادامه بدیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، در این که روش وقتی شناسایی واقعیت هم همان طور که هست شد، طبیعتاً جهتیابی تحول اون رو می شود دقیق گفت، اما شرطش این است که عقل مستقل و آزاد باشه، یعنی از راهنماش موازنه عدمی باشه، از هر گونه ملاحظه رها باشه و جز شناخت واقعیت اونطور که هست رو نخواهد.
بله،
شناخت واقعیت اونطور که هست امکان میده که اولا خود اون واقعیت رو همونطور که هست شناسایی بشود که بسیار مهمه در زهاد علمی، و ثانیاً بتوان به طور دقیق گفت که این خط سیر تحولش کدام خواهد.
بله،
اون چی که سند هست گفته شده و نوشته شده و اون چی واقع شده، اونها رو ایرانیان از برای اینکه چیز بیاموزن تنها از تجربه درس بیاموزن تنها نیست که باید بهش مراجعه کنن.
بله،
بلکه به خاطر اینکه چرا در این وضعیت هستن و این وضعیت اونها رو به کجا میبرد هم میباید به این تاریخ مستند باز بگردم و گفته ها و نوشته ها رو با اون چه روی داده بسنجن.
بله،
حالا ما رسیده بودیم به دیما و از در ماه دی قسمتی را هم گفته بودم و مونده بود از اینجا که دارم حالا شروع میکنم.
بله،
نامه 11 دی به آقای خمینی، یک قسمت مربوط می شود در اون نامه به وضعیت جبهه ها و نیروهای ایران و به او گفته شده در اون نامه که وسائلی که قرار بوده در اختیار نیروهای مدافع کشور قرار بگیرد قرار نگرفته.
بله،
یعنی حکومت حتی اقل کار رو هم انجام نداده بود، حکومت آقای رجایی. و در اون نامه هست که ما برای یک ماه دیگر مهمات داریم، هر روز از دست بدهیم فاجعه آمیز است. و باز به او گفته شده که اگر کوشش های من به عنوان رئیس جمهوری نبود ارتش هرگز آمادگی پیدا نمی کرد. و در این وضعیت، در اون وضعیت که اون روز بودیم و اون زمان مسئله گروگان ها اینها کش دادن تا ریگان بشود رئیس جمهور که شد، کش می دادن که این آقای لحظه زمامداری آقای ریگان فرا برسد. از یک شرط شروطی اون آقای نبدی کرد که باید 22 میلیارد یا 21 میلیارد الان رقمش دقیق تو ذهنم نیست، از 20 میلیارد یا اگر 20 میلیارد نبود همین 21 یا 22 میلیارد باید که ضمانت بسپرد به بانک، اونم که نمی سپرد. پس اینجا در این نامه گفته شده که اگر مسئله گروگان ها به هر نحوی از هم به هر دلیلی حل نشود و جنگ هم مثلا ناتوان بمونه، فرصت برای این که دشمن، چون قبلا هم آقای صدام پیام داده بود که حاضر قواش از ایران بیرون ببره.
بله،
رعایت نشود این ما مشکل روبرو می‌شویم، خصوصا که شکستن روحیه ارتشیان هم همچنان در دستور کاره، چنان که آقای رجایی در این نامه نوشتم در مسجد سپهسالار گفته بود که ما اون پیروزی که با این ارتش به دست بیاد رو نمیخواهیم
وسط جنگ.
و باز گفته بود که بعد از جنگ تازه ما دعوامون با ارتش خواهد بود. عرض کنم که این محتوای اون نامه بود که این وضعیت رو دقیق میگوید که در اون لحظات دشمن دیگه حالا از تصرف خوزستان ظرف یک هفته که مریض شده هیچی زمینگیر شده، حالا صحبت پیروزی ایرانه. این آقایان میگویند که ما اون پیروزی که با این ارتش به دست بیاد نمیخواییم. این نامه 11 دی هست، یعنی 11 دی مهر و اوان و آزاد، سه ماه بعد از جنگ. این که میاد آقای عرفات گفت ایران معجزه کرده، ارتش ایران بی خود نگفته بود.
بله یه لحظه اجازه بفهمید خواهش.
بله عرض کنم یک هیئتی هم هیئت روحانیت مبارز ترتیب تشکیل داده بود به اصطلاح که برسه به اختلافات دو طرف. اونا یک نامه ای نوشتن در 11 دی برای اینکه نسل امروز بدانن که این رویارویی یه طرف اگر بخواد ابهام توش نباشه و پیروزی قطعی باشه، یه طرف باید روی حق باشه.
بله.
وارد دعوای قدرت نشه که بگم دو طرف سر قدرت دعوا دارن. در اون نامه اونها گفته بودن و هیئت گفته بود که روزنامه انقلاب اسلامی تخلف کرده، یعنی مثلا با اون طرف بر رفته با اون طرف مقابل. در باره اونها کم و زیاد تو اون نشریه آمده که جواب دادم که مسئولین روزنامه آمادن که به سوالهای شما جواب بدن. و قرار ما با اون هیئت این بود که من هر بار اون طرف مقابل زور در کار می آورد و تخلف می کرد، از قرار به این هیئت گفته بشود که این تخلف شده. در صورتی که دو بار گفته شد و ترتیب اثر داده نشد، اون وقت من خود مسئله رو در کارنامه یعنی علنی کنم، طرح کنم. در اون نامه به اونها گفتم به این که شما قاطعیتی از ناحیه شما مشاهده نمی شود و تنها این اثر شما این است که سکوت به من تحمیل بشود. در اون ایام هم که گفتم پیروزی ایران در جنگ موضوع روز بود و این آقای رجایی گفت که ما این پیروزی که با این ارتش به دست بیاد نمیخواهیم، اونهایی که خودشون در واقع اون کودتای خزنده رو پیش میبردن، اینا شایع کردن که ارتش میخواد در تهران کودتا کنند، حالی که ارتش برای کودتا اولا در این خط و ربط نبود، میخواستن روحیه ارتشی ها رو بشکنن که نتونم به جنگل و پیروزی در واقع به دست نیاید.
بله.
ارتش در تهران نیرو نداشت که در فرضم میخواست کودتا کنه، نیروی برای انجام کودتا نداشت. تازه در قبلا یادآور شدم که در کرمانشاه که صحبتی کردم وقتی پرسیدم که نیروش شما چه حد در تهران داری، گفتم دو تا گردان. هر شنم به شما در همین ما تقلاهایی که اونام کرده بودن پیش برای تصرف رادیو تلویزیون، اینها مثلا رسید به مرحله قدیمی به این ترتیب که اون تحت پیشنهاد من نوشته بودم که مثلا هیئت نظارت با این حال مفصل شدن. این آقایان گفتن نماینده قوه مجریه رو هیئت وزیران معین میکنه که دست خودشون، در واقع هیئت قوه مقننه، نماینده قوه مقننه که از خودشون بود، قوه قضایی هم که تصرف کرده بودن، قوه مجریه هیئت وزیران در واقع این رئیس جمهور شد بی نقش که این صدا دستگاه رادیو تلویزیون رو به این ترتیب تصرف کردن. در اون نامه یادآور شدم، همطور با در کارنامه هم گفتم، بعد در نامه به آقای خمینی هم گفتم که بنبست بس سیاسی که اینا ایجاد کرده بودن جز با استقرار قانون باز نمی شود، جز با استقرار قانون باز نمی شود. یعنی دعوای این بود که یک طرف قانون رو مطلقا رعایت نمی کرد، با زور می خواست پیش ببره، هر چی رو هم لازم می دید که می دید حالا دیگه علنی نمی تونه با زور پیش ببره، اون تو مجلس قضایی قلابی به اصطلاح طرد می دادن و می کردن قانون رو می ذاشتن به اجرا، مخالف قانون اساسی هم اصلا اعتنایی حرفا نبود. عرض کنم به شما و یادآور شدم که اون زمان هم که 20 سال با در اسلام تحقیق کردم برای اینکه راه تخریب و زورمداری رو ببندم تا بسته بشود. یعنی دین وسیله اوجیگر تخریب و زورمداری نشو نباشد و بیانگر استقلال و آزادی انسان و گشودن راه به روی سازندگی و رشد باشد. همین اسلام هم در واقع اندیشه راهنمای انقلاب ایران شد، ولی حالا به نام همون اسلام در واقع این ضرور کور بود که توجیه می شد و تخریب بود که توجیه می شد و اعدام بود که توجیه می شد و نصف کشور برود بهتر از بنی صد پیروز بشود از که توجیه می شد و معامله پنهانی با امریکا از طریق اسرائیل توجیه می شد و ادامه جنگ در سود انگلستان و امریکا و اسرائیل توجیه، همه اینا به نام اون اسلام توجیه می شد. خب این نه، همه این در سومین ماه جنگ طرح می شده و در 29 دی به آقای خمینی نوشتم کار گروگانها دارد به تعالا، اون که گفتم که این گروگانها رو چی گفت که باید 20 میلیارد یا 22 میلیارد بده ضمانت بده،
بله.
حالا رسیدیم به دمادم، این نزدیک میشیم به زمامداری آقای، شروع زمامداری آقای ریگان،
بله.
حالا یواش یواش اینا دارن اون زمانت ممانت رو میگن نه 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 حالا هم نزدی ندادی همون توافق به صلاح قرار داده از جزایر که اسمش گذاشته بودن بیانیه ما را بس. خب و به آقای خمینی نوشتم میبینی که این گروگان ها که میگفتم اینها در ادامه میدید به گروگان ها تا در شکست تمام کنید میبینی که درست از آب در آمد کالا دارد در شکست تمام میشود. چقدر ثروت ایران که برباد رفت. آقای کارتر گفت من ایران رو چنان ایرانی ها رو چنان نقره دار کردم که هرگز فراموی تاریخ اون رو هرگز فراموش نکنم. در این نامه هم یک صحبتی از راه آقای رجایی نخست وزیر کردم که این وسرا گفتو که چگونه مثلا هم بیکارا کار پیدا کنن هم این که مثلا در کشور فعالیت بشه و فعالیت اقتصادی نمیشه. خب حالا چجوری باید این کار بشه؟ گفته بودیم بناهایی که در اثر بمباران یا توپباران دشمن ایران شده اینا رو آجرهاش رو عرض کنم که بار کنن بیادن در دورتر اینجا بنا درست کنم با اونا.
عجب.
در این عصر و زمانه ما این خودفری داشتیم با این عقل و تدبیر. عرض کنم که الان آقای روحانی رئیس جمهوری است با اون انتخابات مهندسی شده. حالا صحبت اینه که دو دوری بشه یا یک دوری بشه. این روزا توی مثلا ارگانهای تبلیغاتی دو طرف رژیم صحبت اینه که این 4 سال دیگه هم باز خواهد شد یا نخواهد شد. اون زمان مجلس این رو کرده بود عضو اون هیئت نظارت بر رادیو تلویزیون. من به آقای خمینی نوشتم این همچه آدمی رو این کردن ناظر بر رادیو تلویزیون برای تحمیل سانسور.
بله.
که رادیو تلویزیون ون دارد وضعیت انفجاری به وجود می آورد به لحاظی که شب تا صبح این تبلیغات مثلا خشونت ستایی و رویارو کردن گروه ها با هم و عرض کنم دروغ های مستمر بر ضد مخالفان اون کودتاچی ها گفتن و این اینجوری بود به جوری که خب این هر روز جامعه در تنش بود. طبیعتا در اون وضعیت هم کی میرد دنبال فعالیت اقتصادی که ایش هست نمیدونه چه پرزا چه خواهد شد. حالا ما رسیدیم به ماه بهمن. در نامه 6 بهمن این نکات با آقای خمینی گفتم و در نامه 15 بهمن وضعیت جنگی رو بررسی کردم و به آقای خمینی گفتم که هدف این جماعت همون جماعت کودتاچی این است که آقای خمینی رو بر بیانگیزن بر ضد انقلاب و بر ضد ارتش که در جنگ است تا اون در جنگ به اصطلاح پیروزی حاصل نشود و انقلاب هم قربانی بشود با بازسازی استبداد جدید.
بله.
یک صحبتی آقای خمینی کرده بود که به من گفتن که در این نامه به اون صحبت جواب دادم. ایشون گفته بوده که آقای بنی صدر میخواد ایران رو مثل سوئیس و فرانسه بکنه و مردم برای اسلام انقلاب کردن و این در این نامه به او گفت توضیح دادم رشد قدرت، قدرت سرمایه یه چیزه، رشد انسان یه چیز دیگه است. ولی خب لازم است که نسل امروز بداند که موضوع های دعوا چی ها بوده. اسلام مثل پنداری مخالف بوده، اجسام آقای خمینی و مردمی که از دید او برای اسلام انقلاب کردن، اینا نمیخواستن ایران رشد و ترقی داشته باشن. و باز در اون نامه صحبت کردم که آخه چون اینا گفته بودن که چون من میگفتم این حکومت آقای رجایی نالایق است، ناتوان است، قادر به اداره کشور نیست، خوشمزه این که بعدها این آقای بهزاد نوری در کیوان سال خوندم من گفتو که این آقای رجایی آمد بعد که نامزد نخست وزیر شده بود، دوتایی کلی خندیدیم که ای دنیا رو این چی شده، از ما میخوان نخست وزیر بشه. خودشم باورش نداشته که این میدونست که لایق این کار نیست. یه دفعه هم آمد و مفصل با این صحبت کردم، گفتم آخه شما به عنوان مسلمان نمیدونی که آدم مسلمان مسئوله و نمیدونی که اگر به کاری که تواناییش ندارد اقدام بکند مسئوله، و شما که میدونی توانایی نداری و چرا این مسئولیت رو میپذیری؟ بچه تو میگی من مکتبی مسلمان مکتبی هستم، راضی هم میشد که رها کنه و بعد میرفت بیرون دوباره پرش میکردن و همون میشد زده که بود. هر حال دیگه حالا تأسفم که آمد بر سر ایران اون چه آمد.
بله آقای بنی صدر، البته این جزئیات هم گفتنش بدون نه تنها بی ضرر نیست بلکه بسیار مفیده به نظر من تو این محاوره های معمولی که اون آقا خودش به شما چه نظری میداد. باز اون کسانی که اصلا این فتنه گری رو، این آشوب رو در خفا به پیش میبردن، اونا چجور باز دوباره عمل میکردن، اینو مینداختنش دوباره جلو و اینا خیلی به اصطلاح برای درسگیری فکر میکنم خیلی مهمه های بنی صدر.
البته بله بی اهمیت نیست. به هر حال اون زمان اینا شایع کرده بودن، یعنی وارونه کرده بودن حرف آقای ریگان رو. بله. آقای ریگان از تغییر گفتود ایران دولت ندارد و تغییر رژیم حرف زده بود، باید مثلا رژیمش تغییر بکنه و اینا رو تبدیل کرده بودن به اینکه آقای ریگان گفته که دولت یعنی حکومت آقای رجایی لایق نیست.
بله.
با آقای خمینی نوشتم به این که اولا که این وارونه کردن حرف او این است، ثانی هم فرض کنیم هم آقای ریگان هم فهمیده باشه که این آقا لایق نیست، مگر چیزی رو عوض میکنه؟ یک نالایقی اگر دشمن هم بفهمه که این نالایق است، این دلیل بیشتر است برای اینکه اون رو با یه لایق جانشین کنیم تا اینکه بگیم آه چون آقای ریگان هم گفته بعد دیگه شما نگو که ایشون نالایق است.
ولی آقای بنی صدر، آقای خمینی معمولا همین جوری حالت عکس العملی و ببینه که اون طرف چی میگه عکسش رو انجام بده و این حرفا نبود بیشتر؟
چرا عکس العملی بود، ولی خب چون میل و تمایلش به قدرت بود و واکنش اون نسبت به اون طرف واکنش میشد. بله خب اینا چیزای منطقی آخه، یا آقای ریگان گفته این حکومت نالایقه، خب اگر دشمن هم فهمیده که این حکومت نالایقه است، شما میگه چرا رئیس جمهور میگه این دشمن این حکومت نالایقه، حرف شما را آقای ریگان هم تکرار میکنه با این دلیل بر این که این حکومت باید با یک حکومت لایق جانشین بشود، برای این اون دشمن که بنی صدر نیست، میخواد به وطنش دلجه میسوزانه، اون میخواد که سر به تن وطنش ما نباشه و منافعش رو اینجا به اصطلاح به قول خودشون منافع داریم در ایران، اونها رو ببره و بخوره.
بله.
عرض کنم حتی کارتر ریگان همون وقت هم گفته بوده که این باید امضای در هم صحبت باید امضای آقای کارتر رو زیر اون قرارداد الجزایر محترم بشمارد و الا پای موافقان آن زیر پای موافقان آن خالی خواهد شد.
بله.
این خود دلیل خیلی واضح و روشن که با اون موافقان اون قرار داد همونها بودن که با این در دسته ریگان معامله پنهانی اکتوب سورپرایز کرده بودن.
بله بله.
آره. بنابراین میبینی که در اون زمان همین حرفا هم بود با اینا اصلا مثل که این آقای خمینی چشم و گوش بسته بود به روی حقیقت راحت به این وارنه حقیقت اون میگفت اینجور میامد این که آقا گفته که ریگان گفته که حکومت نالایق است.
ولی خب پرش میکردن دیگه آقای بنی‌صدر اون به اصطلاح گیرم
خب میگم اگه خودش مایل نبود پر بشود خب ما هم همینا رو من نامه بهش نوشتم دیگه خوشحال اینو گوش دادم من که راستش رو نوشتم نوشتم آقا ریگان این حرف زده نه اونی که اینا شایعه میکنن و چرا دروغ شنید راست نشنید چون در جا اگر واقعا یک آدم مسئولیت شناسی بود و قدرت مسئلش نبود و دین مسئلش بود و حق و حقوق مردم مسئلش بود در جای این حکومت تحمیلی رو روانی میکرد میگو برو با ما یه کار غلطی کردیم شما رو تحمیل کردیم حالا که هم خودی میدونه هم دشمن میدونه که شما نالایقی کشور رو به باد میدیم چنان که بالاخره بعد 8 سال جنگ همینجور شد دیگه. به هر حال در نامه 17 بهمن باز به آقای احمد خمینی در باب دولت نالایق و صحبت آقای ریگان دوباره نوشتم. در اون نامه نوشتم که در همه جا طرفداران رئیس جمهوری رو میگیرن. نوشتم که مجلسی که به اون ترتیب تشکیل شد شده حالا مرکز مخالفت با رئیس جمهوری. پس در 17 بهمن در واقع مثلا اون کوشش برن که رئیس جمهور رو از طریق دیوان کشور برکنار کنن شکست خورد که بعد از این تاریخ هم هنوز از اون تاریخ هم باز آقای بهشتی کوشیده بود بازم به جایی نرسید. پس این مجلس شد که علمدار در مخالفت با رئیس جمهوری. خب حالا این وضعیتی که در ماهای از ماه بهمن به بعد تا خردادش رو توضیح دادیم در واقع از دی به بعد رو توضیح دادیم دقیق بخواهیم از آذر به بعد رو توضیح دادیم تا خردادش هست. حالا دو ماه عرض کنم به شما مهر و آبان روی مسائلی روی داد اتفاقهایی افتاد اموری واقع شدن که جهدی ها اون وضعیت شدن و در همون دو ماه مهر و آبان هم هشدار داده شد که این وضعیت به کدوم طرف داره می رود. حالا شروع می کنم از 28 شهریور عرض کنم به شما قبلا یادآور بشم به شنوندگان امروز این گفتگو که کودتای نوژه‌ای واقع شد که طراح و مجریش افسر نیروی هوایی بود و در واقع این در پاریس طراحی شده بود و در تهران باید اجرا می‌شد و کش شد و عرض کنم به شما کودتاش قبل از ورود به عمل اون کودتاشی ها دستگیر شده. وقتی که این ماجرا کش شد، این آقای بهشتی با همین سران حزب جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب بودن، از جمله این آقای خامنه‌ای و همین آقای هاشمی رفسنجانی، طرح انحلال ارتش رو به شورای انقلاب برده بودن. من اون زمان که این طرح برده بودم در ظاهرن در خوزستان بودم. مرحوم بازرگان گفته بود که خب شما این در واقع میخواد رئیس جمهوری سرش رو برید، حالا بذارید خودش حاضر باشه در حضور او طرح رو عنوان کنید. اون طرح این بود که ارتش منحل بشود، یک شورا مرکب از نمایندگان شورای انقلاب، عرض کنم سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب اداره کشور رو در دست بگیرن. حالا فرض این بود که اون سپاه پاسدار و دادگاه انقلاب تحت امر شورای انقلاب هست، در عرض شورای انقلاب نبودن. در این کار اونا را اردودن در عرض شورای انقلاب، در واقع برای اینکه در یک کودتای قانونی انجام بدهن و به اصطلاح اداره کشور رو تصرف کنن، ارتش هم منحل کنن. که حالا اگر این فاجعه رخ داده بود با وجود حمله عراق به ایران، ببینید که چه سرنوشتی ایران میتوانست پیدا کرده باشد. خب اون بر اثر استقامت قاطع من اون طرح شکست خورد. آقای خمینی هم موافقت با اون رفتن، آقای خمینی راضی کنند و نتونستن و بعد البته راه نکردن طرحا، از راه دیگری به جان ارتش افتادن که اون کمیته هایی که در لشکرهای مختلف تشکیل شده بود برای کودتای نوژه اون رو دستاویز کردن و شیرازی ارتش زمینی را هم از هم پاشیدن، یعنی که بیکار نشستن. بعد از اون ستاد ارتش، اداره اطلاعات ستاد ارتش گزارشی کرد که قوای عراق در مرزها متمرکزه و از این محورها را معین کرده بود. اون گزارش به قصد حمله به ایران رو داره. رئیس ستاد شهید سرلشکر فلاحی و رئیس اداره اطلاعات ارتش گفتم که بروم پیش آقای خمینی و اون نظیر اون گزارش هم نوشتم که به عرض امام برسن و توضیحات کافی بود بدن. رفتن و توضیح دادن و بعدم چند روز بعدم یا شایدم کمتر، در حال در روزهای بعد از اون گزارش خود من رفتم پیش آقای خمینی و گفتم خب اینا آمدن گزارش دادن. گفت بله اما اینا دروغه، هیچ کس به ایران حمله نخواهد کرد. ارتشی ها این دروغ ها رو میگن برای اینکه پای آخوند رو از ارتش ببرن. حالا در نامه 28 شهریور به این آقای خمینی نوشتم که یک ماه پیش رئیس ستاد و رئیس اداره اطلاعات ارتش، خیال میکنم سرهنگ کتیبه بود، رو نزد شما فرستادم. اونا گزارش دادن که ارتش عراق قوات متمرکز میکنه برای حمله به ایران. گفتید که هیچکس به ایران حمله نمیکند. اینا دروغ، حالا میبینید که واقعیت پیدا کرد. در روزهای پیش از شروع حمله عراق در کرمانشاه جلسه شد با شرکت فرماندهان نظامی، رئیس ستاد و رئیس نیروی فرماندهان نیروی زمینی و هوایی و دریایی و فرمانده سپاه پاسداران. اونجا من از رئیس ستاد پرسیدم اگر عراق به ایران حمله کنه چند روز میتونیم مقاومت کنیم؟ گفت 4 روز. خب چه شیوه هست برای دفاع از وطن؟ این آقایان سران پاسدار گفتن که خب ما چون توانایی جنگ نداریم بهتره بگذاریم قشون دشمن بیاد در درون، بعد با اون جنگ کنیم.
ببخشید صداتون قطع شد. بیاد رژیم قشون دشمن بیاد در درون، بعد چیکار بکنیم؟
بعد ما با اون جنگ چریکی بکنیم.
جنگ چریکی، بله.
من نپذیرفتم. گفتم به این که این عین فرمایشیست که سران کشورهای عرب به فلسطینی ها گفتن شما خانهاتون رو ترک کنید بیاید بیرون، چون ما میخواییم بمباران.
بله.
بعد که این مانع از تشکیل دولت اسرائیل شدیم، شما برگردید سر خانه زندگیتون. هنوز هم هست که اینا برگردن سر خانه زندگیتون. نه خیر، هیچ وجب به وجب از خاک وطن دوید دفاع کنیم. به اون رئیس ستاد و فرماندهان سقوم بگفتم به این که شما 4 روزی که میگویید با تمام توان بجنگید، مسئول روز پنجم منم، هم به عنوان منتخب مردم ایران و هم به عنوان فرمانده کل قوا. خومن دادم که این دو نظر اونجا بود. حالا یادآور می شوم که بعدها که عرض کنم حضرات کودتا کردن سالهای بعد از جنگ، بعد از جام زهر، درست وارونه کردن حقیقتو. حالا اینا خوبه که این اسناد هست، شد مثلا به خود آقای خمینی نوشته شده. گفتن که بنی صدر بود که می گفت که عراق به ایران حمله نخواهد کرد، ولی که من غیر از این سندهای فراوان هست که در مثلا چرا خود رو نامزده ریاست جمهوری کردم در همون اسلامی هم توضیح دادم به این که این همچه خطر حمله عراق به ایران وجود دارد. و بعدم گفتن که بنی صدر گفته که ما مثل تاکتیک اشکانیان به کار میبریم، یعنی میایم عقب نشینی میکنیم، اونا میان داخل، بعد به اینا حمله میکنیم. و حالا که گفت دروغگو میگن متوجه تناقضای حرفش نمیشود. اون اشکانیان قوای نیرومند داشتن، نه یه ارتش متلاشی که میگه 4 روز بیشتر نمیتونم مقاومت کنم.
بله.
اونا رو می آوردن توی کمینگاه میکشوندنشون به کمینگاه، بعد حمله میکردن. اون دشت خوزستان کمینگاهی اونجا وجود نداشت که ما بکشونیم اونجا بعد به حمله کنیم. در حال اون چه خود میکردم دو گفتن رو وارونه کردم. خب این هم این دو نظری هم بس با آقای خمینی اونجا گفته شده. این مسئله آقای صیاد شیرازی که من کردم فرمانده لشکر کردستان اونجا، فرصت نظامی برد در سردشت به کشتن داد و بعد گفت اینا می روم بهشت و برکنار شد، حالا از این مجلس به اون مجلس می رفت. اینا رو هم بهشون یادآور شدم که ارتشی ها به حق می گوین، مگر جوانهای مردم مثلا وسیله کار آدم های بیکفایت نالایق نادان از دانش نظامی است که همجور بیدیم دست اینا بگیم ببر بعدم بکشتم بده بعدم بگیم بده بهش. این دیگه روحیه نمیمونه تو همچه ارتش. اونا در واقع رو علم کرده بودن که این چون مکتبی بوده برکنار شده. اون وقت در اون نامه از آقای خمینی این خواستاش کردم. خوب توجه بکنید، اونها قبل از من از آقای خمینی میگفتن بیایید که مثلا به حمایت مداخله کنید. ما در وضعیتی که من بودیم که ما از ایشون میخواستیم که آقا مداخله ویرانگر نفرمایید. در اونجا گفتم بودم که آقا این عدم اطاعت از فرماندهی خطرناکه، این رو جلوش بگیرید، چون از ناحیه نمیرسان نزدیکان ایشون دستیاران ایشون این انجام میدن. مداخله در کار فرماندهی کل قوا در بحبوحی جنگ، اونم جنگی با همچون وضعیت که با ارتش ما داره، توسط مقامات مختلف خطرناکه، جلوش بگیرید. گفتم این قاضی ها این وضعیت رو به جایی که دم فرو ببندند و از کرده خود اظهار پشیبانی کنند و بگذارند ارتش از وطن دفاع کنه، نه، همچنان مشغول اون گفت نیست از اقرب نظره ایتی نست. اگر قاضی بی طرف نبود و کاری کرد، شما لاقید نمانید. و از او خواستم که به این رویه تحریک آمیز رادیو تلویزیون پایان ببخشم.
بله.
از چهار تا خواستم که از او خواستم که آقا ویرانگری خود به اطرافیانتون نکنن. غم‌انگیز ها در روزهای اول جنگ، جنگی که به رئیس ستادش میگه ما چهار روز بیشتر نمیتونیم مقاومت کنیم، این قوایی که باید به جنگم با این مسائل روبرو بودن و ما باید از آقای خمینی بخواییم آقا این کارا رو نکنید. و به سوگند خوردم در همون زمان ها، در همون روزهایی که رئیس ستاد گفت چهار روز بیشتر نمیتونیم دوام بیاریم، که اگر شما اعتماد بکنید و این کارشکنی ها مسئله سازی ها نباشد، در جنگ پیروز می شویم. سوگند خوردم، در حالی که همه به انتظار شکست بودن و می دونید که آقای صدام هم هزار تا خبرنگار در بغداد گرد آورده بود از این برابر دنیا که بیاد در اهواز جشن پیروزی می گیره. در اون زمان است که من به ایشون گفتم به این که این پیروز می شویم اگر این مسئله سازی ها رو نفرمایم. و از او خواستم که یک تری هم پیشنهاد کردم که ایشون این رو در همین چهار مسئله امضا کنه. حالا چی کرد کار میکنه ایشون؟ بردست روسی با رونه او یه چیزی داد بیرون خلاف قانون اساسی، به اصطلاح کسانی که از عضو شورای عالی دفاع آقای هاشمی رفسنجانیو نمیدونم یه نماینده از مجلس و یه چیز عجیب غریبی که بعد در یه نامه بعدی به او گفتم آقا ما به شما خواستیم این که مانع بشوید که این کارشکنی ها نشود بارونه کردید. در همچه وضعیتی بوده که من به عنوان فرماندهی کل قوا از وطن دفاع میکردم. خیال نمی کنم این در تاریخ بشری مانند داشته باشه این وضعیت. و اون مردم امروز ایران و مردم نسل‌های آینده اگر درست این کار همین کتاب نامه ها رو بخونن، در میابند به این که اون چه که ایران رو نجات داد، یکی آزاد کردن همین قوه ابتکار عقل خودانگیخته نیروهای مدافع، دوم وطن دوستی، وگرنه با این پشت جبهه تازه اگر ارتش منضبط و آماده هم می داشتیم شکست می خوردیم.
اگه منحلش نمی کردن.
آره، حالا اگر منحل نمی کردن، میگه که اون که نکردم ولی بب. در واقع متلاشیش کردم.
بب. میگم دیگه، یعنی در اون خیز برداشته بودن به اون سمت.
عرض کنم که بعد در ماه اکتبر، ماه مهر که همون ماه قسمتش میشود، ماه اکتبر 1980 زمان سازش پنهانی است بر سر گروگان‌ها. در ماه شهریور که قوای عراق حمله کردند، آقای خمینی از مجلس خواست که زودتر این مسئله را حل کند. قبلا هم خودش آقای صادق طباطبایی فرستاده بدون اطلاع رئیس جمهوری برای گفتگو با امریکایی‌ها از طریق به واسطگی آلمان‌ها. عرض کنم که در 21 اکتبر 1980 در پاریس این معامله انجام گرفته. در تابستان ملاقات اول در مادرید انجام گرفته بین آقای کیسی که اون زمان رئیس ستاد تبلیغاتی ریگان و بوش بود و فرستاده آقای خمینی. بعد در پاریس این توافق در 21 اکتبر 1980 انجام گرفت. برحال در نامه 3 آبان به آقای خمینی، اولا درباره وضعیت ارتش کنید نوشتم، چون حالا یک ماه از جنگ گذشته بود دیگه، اون 4 روز فعلا یک ماه ازش گذشته بود و ایران شکست نخورده بود و ارتش هم در نامه با آقای خمینی نوشتم که آب بپرسید ببینید از اینهایی که واردن دوم ارتشی زیر ضربات دشمن توانسته تجدید سازمان کنه و با موفقیت از وطن خودش دفاع کنه در برابر خشون مجهز متجاوز. به او گفتم که بعض این که بلکه اون دست از این بوته ها بردارند و این مسئله سازی ها و مثلا جبهه از پشت کشودن، گفتم که بعد از جنگ استعفا میکنم. البته استعفای من نزد او بود، حالا من در این نامه بایدم گفتم که جنگ تمام میشه استعفا میکنم. پس هیچ توجیهی برای کودتای خرداد 60 نبود. بعد به او از او خواستم که در این لحظات سخت کمک کنید و گفتم که شما به جایی که این کار بکنید و از شما یک چیزایی خواسته بودم که برداشتید دروز عکس اون رو کردید. در این نامه گفتم که من رادیو تلویزیون دیگه مصاحبه نمی کنم. در واقع تحریم کردم رادیو تلویزیون رو. مردم هم اظهار نگرانی کرده بودن، ایشون هم اصرار داشت که نه من با رادیو تلویزیون مصاحبه کنم. گفتم نمی کنم، اگه نمی خواستم مشروعیت بدهم به یک فرستنده‌ای که کار شده بود در واقع ضد از پشت جبهه گشوده بود بر ضد نیروهایی که از وطن داشتن دفاع می کردن. او بس که در اینجا صحبت بکنم از دیدار 21 مرداد در خانه آقای خمینی با او. بعد از اینکه از اون دیدار آمدم من اینها رو گفتم و اونهایی که شنیدن همون وقتی رو ضبط کرده بودم. بعد این ضبط رو پیاده کرده بودم. این پیاده شده ضبط خیلی دیر در اینجا به دست از ایران خارج شد و الان تو کتاب نامه ها آمده. و اون شما میگه که آقای خمینی خیلی زود به اصطلاح جبهه خود رو انتخاب کرده بود، به لحاظ همین که اون میدید که رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردن با اون نمیشود استبداد دلخواه او رو برقرار کرد، با این رئیس جمهور دموکراسی ممکن است. حالا که من وارد شدم در اون روز یه دعوا سر مصدق بود بعد بهش میرسم. اول حدی که ایشون تر کرد خب که به من گزارش شده که شما طرفدارای شما در تهران هست برای شورش سازمان دادن که در یک روز در تهران شورش
هم بهش درود دادن. صداتون داره قطع و وصل میشه. گفتن که با آقای خمینی گزارش داده بودن که طرفدارای شما آقای رئیس جمهور میخوان در یک روز در تهران شورش انجام بدن. درست فهمیدم؟
بله، 20 مرکز شورش ایجاد کردن در نقاط مختلف شهر که میخوان از اون نقاط شورش به راه بیفته. البته این نقاط که اونا به آقای خمینی راست دروغ کرده بودن همون جایی بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری مردم شهر به طور خود انگیخته ایجاد کرده بودن برای تبلیغات ریاست جمهوری به سود بنی صدر.
بله.
ربطی به شورش نداشت. بعدها هم سازمان داده نشده بود که این شورش، ولی خب به این آقا اینطور گزارش کرد. بعد این که حالا من اینجا گفت حالا اینا مهم نیست، گفتم چطور مهم نیست؟ اگر مهم نیست چرا ترک کردی؟ بس مهم بوده که ترک کردی. خب چرا شما گوش شما اینقدر بازه برای دروغ شنیدن دروغ؟ بعد مسئله نخست وزیر گفت که این آقای رجایی هم که منتخب شما از خیلی خوشمزه بودا
عجب.
ما شنوندگان و امروزی و نسل‌های آینده این آدمی که خودش این آدم رو به من تحمیل کرده حالا رو در رو به من میگه شما خودتون رجایی رو نخست وزیر کردید، چون نمیتونست مسئولیت او رو به وزیره میخواست بندازی گردن خود من.
بله.
گفتم عجب داستانی ها، شما نبودید که آقای موسوی اردبیلی فرستادید گفتید من نخست وزیر بذارید مجلس انتخاب کنه، اون مجلسی که تحمیل کردی حالا بعد این نخست وزیر رو تحمیل کردی حالا مرضی میگه خود شما این رو برگزید. عرض که من به شما گفتم شما در اون رویاروی گفتم شما میان اینجا از این دروغ ها به شما میگن، شما بر مبنای این دروغ ها یک صحبت های میکنید که کشور رو روبرو با خطر میکنید. بعد این آقا گفت که شما قدرت طلبید، من گفتم نخیر شما قدرت طلبید.
آقای خمینی
بله او به من گفت شما قدرت طلبید، من به او گفتم خیر شما قدرت طلبید، در حالی اینکه شما تصدی میکنید زورگویی ها رو، من مخالفت میکنم با زورگویی ها. او گفت که کدوم زورگویی؟ گفتم همین مجلسی که تحمیل کردید، همین نخست وزیری که تحمیل کردید، همین قانون اساسی که رو هر روز زیر پا میگذارید. و من کجا قانون اساسی زیر پا گذاشتم؟ شماردم براش و گفتم آقا شما قدرت طلبید به لحاظی که مانع کار میشوید. من اگر قدرت طلب بودم شما باید مثلا کار ساز می شدید، من مانع می شدم. حالا وارون است نشد که ما یک کاری بخوایم انجام بدیم و شما مانع نشید. حالا این آقا هم هی می گفت که منم اصلا صدام رتو بلند، این هی می گفت آقا این تمام این همسایه ها آمدن پشتبان دارم این نشش اینجا تو خونه من چه خبره؟ گفت خب بذار بشنم آقا جانم به لب رسید.
آقای خمینی میگفت همسایه ها آمدن.
بله. گوه این مردم آخو قرار بود من برم کاشان، گوه این کاش مردم کاشان منتظرن آقا شما برید اونجا، اینا مهم نیست. بعد درست میگفتم نه آقا مردم کاشان مهم نیست که دو ساعت منتظر بمانن، مهم این است که این مسائل حل بشون. بالاخره شما میخواید بذارید که این کسی که مردم انتخاب کردن کارش انجام بده یا نمیخواید بگذارید؟ این باید حل بشه. عرض کنم که گفتم به این که گفتم به این که این آقایان این شما دادم که آقای بهشتی چه میکنه و اینکی چه میکنه که گفت نه رادیو تحریکات میکنه گفت نه من خودم گوش میدم. گفتم یا راست نمیگویید گوش نمیدهید یا باب تبتونه
احتمالاً
در همین فشار شما میگه در قم بودم اونجا این رادیو رو این که گوش میدادم دیدم نه همش تحریکاته. پسرش هم نشسته بود گفت حالا شما اینو به من گفتی یا نه؟ گفت بله. حالا که اینو گفت خب باید اینا درست شود. گفتم من از صبح دارم به شما میگم میگه که نه اصلا خیلی هم عالیه. حالا که پسر شما گفت میگی باید درست شود. خب چجوری باید درست شود؟ شما آوردید اینا رو حاکم کردید باید دست دارید از این حمایت اینا تا درست شود. بعد اون یه دفعه باز دوباره اینا رو بلکر کنیم انقلاب اسلامی از همه بیشتر تعریف میکنیم آقای این جعفری چیست که این فساد میکنه
آقای محمد جعفری
نه انقلاب اسلامی حق رو میگوید یک نشریات در برابر این همه وسایل تبلیغاتی که زد تبلیغ میکنن این یکی داره از حق حرف میزنه. بسیار خوب من میگم بعد از این در نشریه به از کم و زیاد نقد این آقای ملیجک شما رو نقد نکنم. مراد از ملیجک ایشون یعنی این آقای هاشمی رفتن بعد صحبت کردم که این آقای خامنه همین که آقای الان رهبره در نماز جمعه دروغ میگوید اونم از قول شما به باز امام جمعه تهرانه. حالا ببین که این آقا رهبرم شده. بعد گفت که کدوم دروغه گفته؟ گفتم تو گفتگو هست الان تو ذهنم نیست. تو اون گفته هست گفتم که این شما این حرف زدی گفت نه گفتم خب این آقا گفته. شما اینه گفتی گفت نه گفتم خب این آقا گفته. حالا اثر کرد که بگه این دروغو نمیتونه آقا امام جماعت باید عادل باشه. دروغ هم که ناقض عدالت است. گفتن 4 دسته رو خدا هرگز نخواهد بخشید. دسته اول همین کذابان دروغگویان هست. ولی نه امام جمعه موند و بعد شد رئیس جمهور و حالا هم شد جانشین این آقا. بعد گفتم آقا این مصدق در وجدان مردم ایران وارد شده هیچ کس نمیتونه از اونجا خارج کنه. و شما چه سودی دارید این همه در تخریب او میگویید و میکنید؟ متاسفانه که اون نشید و جانشینی های اونم نشیدن و میبینید که نه من درست گفتم مصدق بر وجدان مردم ایران جا یافته. اون نماد یک استقلال آزادیش در یک دوره از تاریخ ایران.
بله
به این ترتیب اون گفتگو عرض کنم که انجام شد و اون به شما میگوید به اینکه اون چی که بعد از اون واقع شد چرا این خط سیر رو چرا اینجور این به اون شکل واقع شد که به کودزای خرداد شد رسید. حالا اگر اون آقا در همون 21 مرداد 59 عرض کنم به شما جانب متقاعد شده بود و جانب حق رو گرفته بود نه اون سازش پنهانی با امریکا می شد و نه جنگ 8 سال ادامه پیدا می کرد و نه کودتای خرداد 60 می شد و نه این استبداد جنایت و خیانت و فساد بر کشور حاکم می گشت. خب هرچون حالا برگردیم به اون گفتگویی که داشتیم می کردیم. در 9 آبان نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا.
بله.
بگم اول از این که قبل از این نامه به آقای خمینی در کارنامه گفتم دو تا قول در کارنامه هست، یکی در مهر ماه 59 که مثل معجزه میمونه، یکی هم در پیش از این نامه به آقای خمینی خطا درباره چگونگی حل مسئله گروگان ها. در اولی گفتم که مستبد، مخاطب من آقای خمینی بود، اما نگفتم آقای خمینی کارش به اینجا خواهد رسید. گفتم مستبد رویه‌ای در پیش میگیره که کار او را به جایی میرساند که خواهد گفت تمام ملت بگویم بله من خواهم گفت نه. در بهار 1360 سه بار آقای خمینی این حرف رو گفت. کاشون اینکه میگفت و واقعا هم میخوند این کارنامه رئیس جمهور رو، کاش این رو به آویزه گوش میکرد و نمیکرد. رفت اون خطیه که رفت و یک جمله رو سه بار گفت، اینا تا تاریخ تاریخه میماند، به اصطلاح بگیم میگیم که تنین میاندازد در گوش تاریخ و همواره شنیده می شود.
همینطور بله.
35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. بله. اینو در هشدار به ایشون دادم در مهر 1359. در خیال میکنم 27 مهر که در کارنامه 27 مهر اینو در امریکا هم که رفتم برای اون کتاب همونجا در مصاحبه تلویزیونی گفتم اون زمان هیچ کس صحبت این که سازشی شده نکرده بود. در این گفته در این کارنامه این روز من گفتم که این گروگان ها رو یک اصطلاح حالا کلمه سازش اونجا خیال نمی کنم، تو ذهنم نیست که به کار برده باشم، یک ترتیبی شده است مثلا به این عبارت که مسئله گروگان ها به ترتیبی حل بشود که کارتر شکست بخورد و ریگان رئیس جمهور بگردد و ما نباید مسئولیت این شکست و اون پیروزی رو به لحاظ تمایلاتی که آقای ریگان اظهار میکنه، خطری که برای بشریت داره ریگانیست در عهده بگیریم. خب بعد واقعیت معلوم شد که بله معامله اکتبر سورپرایز شده است و سیاست ریگان و ریگانیزم هم که معلوم شد چگونه بود و همزمان شد با تاچریست در انگلستان و اون چه آمد از سر جامعه امریکایی و انگلیسی و جامعه بشری که آمد. خب عرض کنم به شما و بگویم به این که در همون روز که انتخابات امریکا بود آقای هاشمی رفسنجانی یکی آدمه میشه 13 آبان، در 13 آبان آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس گفت تاریخ خواهد گفت که ما ریگان رو به ریاست جمهوری رسوندیم در امریکا، یا ما سبب شکست کارتر و پیروزی ریگان شدیم. یکی از این دو جمله، ولی فکر میکنم تو حافظه من میگه اولی به اصطلاح دقیق تر باشه. خب یک اعتراف صریح بود به عرض کنم این که این معامله‌ای بر سر گروگان ها شده، ولی تاریخ چرا باید بگوید که شما سبب رئیس جمهور شدن امریکا، ریگان در امریکا شده.
بله بله، خیلی ممنونم، جلسه خوبی بود. من این صدا رو قطع میکنم. ممنونم از وقتی که دادید. یه لحظه اجازه بدید آقای بنی‌سر. یه لحظه.